مبحث حجاب، چگونه نگاه های خود را کنترل کنیم.
العالمین صلی الله علی سیدنا محمد و آله طاهرین. صلی الله علیه و علی اهل بیته طیبین الطاهرین المعصومین المکرمین و لعنت الله الدائم علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین آمین یا رب العالمین. قال الله العظیم فی محکم کتابه قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم و یحفظوا فروجهم ذلک ازکا لهم ان الله خبیر بما یصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن. در بحث حجاب آیات 30 و 31 از سوره مبارکه نور، مطلع بحث ما در این زمینه بود و هست. در جلسه گذشته پیرامون نگاه‌های حرام، در واقع در جلسات گذشته پیرامون نگاه‌های حرام و نگاه‌های ممنوع صحبت‌هایی داشتیم در خدمت عزیزان، و در این مورد اصولاً پیرامون نگاه و واژه‌ای که در این مورد در قرآن کریم به کار رفته تذکراتی رو خدمت عزیزان تقدیم کردیم. اگر بخوایم خلاصه‌ای که در جلسات گذشته بحث کردیم رو خدمت دوستان دو سه دقیقه بخوایم که مرور کنیم، به عباراتی دیگر شاید این گونه باشه که در جلسات، مخصوصا در جلسات گذشته و در بویژه در جلسه پیش عرض کردیم که اسلام بر روی نگاه مردان و پوشش زنها حساسیت بیشتری نشان داده. این مطلب خیلی مطلب جالبی است که تو قرآن هم این مطلب رو آورده، در این دو آیه مخصوصا و در آیات دیگه هم البته به عبارات دیگری مطلب رو آورده. اگر دقت کنیم میبینیم که پروردگار متعال به قدرت مطلقه خودش دو جنسیت رو در عالم وجود خلق کرده به صورت کلی، یکی جنس مذکر هست، یکی جنس مؤنث هست. این مطلب حتی در مورد اجنه هم که کسانی هستند که تقریبا اینها میتونیم بگیم با ما خلق شدن، این که تقریبا میگیم تقریبا زمانی رو داریم عرض میکنیم و اونا موجودات زنده هستند که خلق شدن، در حیوانات هم این مطلب هست، حتی شاید بگیم در نباتات هم این مطلب هست، در موجودات دیگر زنده هم به نوعی این مطلب صدق پیدا میکنه، یعنی مذکر و مؤنث بودن. این دو جنسیت خلق شد. چرا؟ برای اینکه نسل بشر، نسل حیوانات، نسل اجنه، نسل هر موجود زنده‌ای که باید از مسیر مذکر و مؤنث بودن تولید مثل داشته باشن، این نسل منقرض نشه و حفظ بشه. حالا که این دو جنسیت رو خلق کرده، جنس مذکر رو پروردگار متعال به گونه ای خلق کرده که به شدت نسبت به جنس مخالف خودش که جنس مؤنث هست علاقه داشته باشه. خیلی دقت بفرمایید، خیلی. این علاقه رو خدای تعالی خلق کرده، درست؟ 100% درست. درون جنس مذکر هم هست. چرا این علاقه رو خداوند خلق کرده درون جنس مذکر و فطرتاً درونش قرار داده؟ به خاطر اینکه اگر این کار رو نمی کرد، یک دونه جنس مذکر سراغ جنس مؤنث نمی رفت، یک ازدواج صورت نمی گرفت و نسل بشر پس از اندک زمانی به طور کامل منقرض می شد و در موجودات زنده دیگه هم، اونهایی که در واقع باید بپذیریم که حتما باید مذکر و مؤنثی برای تولید مثل داشته باشن، در اونها هم به همین صورت نسل اونها هم از بین میرفت و منقرض میشد. خب این علاقه درونی است در جنس مذکر نسبت به جنس مخالف خودش، یعنی جنس مؤنث. خواهش میکنم خوب دقت بفرمایید. نگاه جنس مذکر به جنس مخالف اگر از طریق نامشروع باشه، در واقع به طریق مشروعش هم باشه، همین طور هست. اما چون ما داریم طریق نامشروع رو داریم پی میگیریم، داریم اون رو توضیح میدیم، ولی این مسئله طریق مشروع هم صدق میکنه. خوب دقت بفرمایید، نگاه جنس مذکر به جنس مخالفش اگر نامحرم باشه، مانند یک جرقه‌ایه که آتش غریزه رو در وجود جنس مذکر شعله بر میسازه. به عبارتی نگاه جنس مذکر به نامحرم آغازگر تحریک این غریزه درونیه که خدای تعالی در وجود او خلق کرده. مبدأ ورودی یعنی برای این تحریک غریزه و انجام کارهای خلاف دیگر، خوب دقت بفرمایید، مبدأ ورودیش همین نگاه است، همین نگاه نامشروع و ممنوع است. حالا دقت کنیم ببینیم چرا شارع مقدس این همه روی نگاه ممنوع تکیه کرده برای مردا، یعنی برای جنس مذکر. ببینید چقدر جالبه وقتی رو آیه دقت بکنیم، خیمه بزنیم رو آیه، یعنی واقعا یک ساعتی رو صرف آیه بکنیم. چرا این ور اون ور بریم؟ رو خود آیه خیمه بزنیم، بشینیم خوب بخونیم آیه رو، تفاسیر متعدد، کتب متعدد راجع به آیه بخونیم، بالاخره دریچه‌ای بر روی ذهن ما باز خواهد شد دیگه. خیلی جالبه، دقت بکنید ببینید چرا شارع مقدس روی نگاه ممنوع این همه تاکید کرده. به خاطر همین مطلب که عرض کردیم، یعنی این نگاه یک جرقه است میکشه، جرقه رو که کشید این غریزه درونی تحریک میشه، شعله ور میشه. شعله ور شد، اگر در مسیر قرار نگیره هلاکت ها به دنبال داره. این خیلی جالب، این مال جنس مذکر. در مورد جنس مؤنث جنسیت دوم، یعنی مخلوق دومی که جنسیت مؤنث هست که زن باشه، در انسان ها البته، در حیوانات مؤنثه، در نباتات بعضن چیزای دیگه همون جنس تأنیث و مؤنث هست، اما در انسان ها رو ما کار داریم میگیم جنس مؤنث که همون زن باشه. زن، خدای تعالی زن رو به گونه ای خلق کرده که ذاتن، ببینید مرد چگونه بود، حالا زن رو ببینید نقطه مقابلش، ذاتن علاقه شدیدی به نمایش و خودآرایی داره. ذاتن این علاقه توش هست. اگر اینطور نبود الان شما خوب میتونی جواب منو بدی، هیچ مذکری رو این مؤنث به سمت خودش جذب چی نمیکنه. اگر علاقه ای به نمایش و خودآرایی نداشت و فطرتاً این مطلب در وجودش خلق نشده بود، هیچ جنس مذکری رو نمیتونست به سمت خودش جذب کنه، باز هم نسل بشر در معرض همون انقراض قرار میگرفت. دقت بکنید چقدر آیه قشنگ حالا بیان میکنه، وقتی اینها رو ما بفهمیم میایم سراغ آیه میخونیم، چقدر آیه لذت بخش میشه برای ما. پس ذاتن جنس مؤنث یعنی جنس زن علاقه شدیدی به نمایش و خودآرایی داره. حالا اگر قانونی و دستوری در کار نباشه، این جنس مؤنث با این علاقه فطری تا اونجایی که ممکن هست، اگه قانون و دستوری نباشه، اگه آیین نامه‌ای نباشه، تا اونجایی که ممکنه به هر طریق ممکن میخواد به واسطه این علاقه فطری که در وجودش، این مطلب فطری که در وجودش هست، جنس مخالف یعنی جنس مذکر رو به سوی خودش شکار بکنه، جذب بکنه. اینم مال جنس مؤنث. فلذا ببینید قرآن کریم در آیه 30 و 31 دو چیز رو بیان فرموده، اما این دو چیز یکیشو برای مردان حساسیت رو برده بالا، یه چیز دیگرشو برای زنا حساسیتشو برده بالا، در این حال که هر دوتا رو مطرح کرده. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم و یحفظوا فروجهم، قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن و یحفظن فروجهن. نگاه هر دو ممنوع، زن مرد، حالا بحثشو میکنه. حفظ فروج بر هر دو واجب، نگاه نامشروع گفتیم بر هر دو ممنوع هست، حفظ فروج هم بر هر دو واجب، لکن نگاه برای جنس مذکر نسبت به جنس مخالف که مؤنث باشه و نامشروع باشه، اسلام حساسیتی بیشتری به خرج داده، به خاطر اون علاقه‌ای که در وجود جنس چی هست؟ مذکر هست. یعنی اون نگاه از طریق طرف جنس مذکر به خاطر اون مطلبی که در وجودش نهادینه شده خدای تعالی خلق کرده، این شعله ور میکنه غریزه درونی اونو. و لذا خدای تعالی در روایات و احادیث و آیات دیگر آمده حساسیت زیادی رو نگاه های ممنوع به خرج داده و تکیه کرده رو این قضیه. در مورد زنان چون علاقه به خدا رایی و نمایش درونشون هست، اگه آیین نامه‌ای نباشه اینا به هر طریق میخوان، مثل الان که تو جوامع بشری هست، به هر طریق ممکن میخوان مخالف رو جذب کنن به سمت خودشون. خدای تعالی آمده نسبت به حفظ فروجشون حساسیت بیشتری به خرج داده. خب لذا ببینید، شما یه تیکه ای رو اینجا عرض میکنیم، میریم ادامه بحثمون رو خواهیم داشت. بیشتر آمارها از 95% به بالا، شما سایت ها رو همه رو ببینید، حوادث رو بخوانید تو مجلات، توی ماهنامه ها، فصلنامه ها، روزنامه ها و چیزهای دیگه که از اون طریق میتونه این حوادث برای ما مشخص بشه و روشن بشه. شما برید مطالعه کنید، تحقیق کنید، ببینید از 95% به بالا در مورد تجاوزات به حریم زنها از طرف مردان فاسد، کسانی که آیین‌نامه الهی رو دقت نمی کنن، نسبت به زنا نیست، که اینها دستور قرآن کریم رو مبنی بر حفظ فروج رعایت نمی کنن. 95% به بالای آمار امروز داره به ما داره این مطلب رو گوشزد میکنه که آقا هشدار، اون هشدار اینه، آقا 95% به بالا آمارها اینه که تحرکات مردان فاسد که آیین‌نامه الهی رو مراد نمی کنن، فاسد رو معنی کردیم، کسانی که آیین‌نامه الهی مراد نمی کنن، نسبت به زنانیست، تعدی و تجاوز اینها نسبت به زنانیست، آزار و اذیت اینها نسبت به زنانیست، که چه ویژگی دارن؟ حفظ فروج را رعایت چی؟ نمی کنن. شما چقدر شنیدید که یک دختر خانومی با حجاب کامل، نه از این حجابای ملی که جدیدن اومده، یک چادر اینجا، یه چادر روش میزن، یه شال رو کله میزن، یه دونم چیز مثل این، عرض به خدمتتون که راهبه های قدیمی که میخواستن راه برن اینا سرشون میکردن، حالا توی مسجد اموی شام اونجا هست، از این خارجی هایی که میان ادرتو، برای اینکه کسی بی حجاب تو مسجد داخل نشه، یه چیزایی دوختن، یک کلاهایی داره سر میکنن، کاپشنایی هست، کلاهایی داره سر میکنن، برای خانما میگه اینو سر کن بیانی تو، اینا حجابای ملی هم همچین چیزی شده. اینا خودش اصلا یک اطفار خاصی است که جذب میکنه مخالف رو، اصلا بدتر از بد حجابی شاید بعضی باشه. یا بعضی از چادرهای عرض خدمتتون که عربی که ممکنه همین قسم باشه، شما ببینید یک کسی یه چادر معمولی سر بکن، یه دختر خانم، یه خانم، مادر بنده مادر شما، خواهر بنده خواهر شما، ناموس بنده ناموس شما، یه چادر معمولی سر بکن تو جامعه را بره، چند درصد مورد نگاه های آنچنانی مردان فاسد قرار میگیره؟ آمارشو بگیرید خودتون بخونید، برای ما هم بدید، بگید آقا ما آمار گرفتیم، آقا مثلا این قسم هست. بنده خیلی تحقیق کردم در این زمین، هم تحقیق عملی و تجربی، یعنی رفتم از نفر به نفر پرسیدم، چندین یعنی کارگاه آموزشی در این زمینه تشکیل دادم برای این بحث، چند تا از این لات و لوتا رو جمع کردم آوردم، نشستم باهاشون دقایقی صحبت کردم، بهشون گفتم شماها کارتون چیه؟ گفت کار من اینه، میریم این خانم با این خانم صحبت میکنیم، با اون زن صحبت میکنیم، با اون زن صحبت میکنیم. گفتم شما بیشتر سراغ چه زن؟ سراغ زنهایی که چادری هم اینجور راه میرن تو جامعه دنبال کنیم. اصلا و ابدا. هنوز که من در تحقیقاتم دنبال این قضیه هم نرسیدم به این مطلب که یه دونه از همین لاتهایی که صبح تا شبش دنبال این کارها هست شنیده باشم که بگه آقا جون من دنبال این چادری هست. بالعکس میگه اگه یه چادری ما ببینیم میریم احترام بهش میذاریم. خیلی برای من عجیب بود که این چرا این حرفو میزنه. کار نداریم بهش گفتم اصل کار حرام گناه، من کارگاه آموزشی بوده، خواستم که تحقیقاتم رو نتیجه بگیرم ببینم که نتیجه چی به من میده، نخواستم اونها رو فعلا اگرچه کردم هم این کار رو امر به معروف و نه از منکرشون بکنم، نهی از منکر بکنم، لیکن این آمار به دست من اومده عملا تجربه، از طریق تجربی، مسئله تجربه. گفته نه آقا ما به زنهایی که خانمهایی که چادری هستن روشون رو میگیرن راه میرنده، اینا اصلا حتی ما هم متلک هم نمیگیم. شاید من بعضی اینا دیدم گفته مثلا ما یه چیزی مثلا پرتاب میکنیم بعدا میریم استغفرالله میگیم، من که میریم مثل مادر ما بودم مثل خواهر ما بودم، ولی ما خیلی جالبه، حالا بعدا من برای شما بحث میکنم. از اینا من چندین سوال کردم، حالا یه وقت سوالاتشو میارم، خیلی برای شما هم جالبه اگه فرصت بکنیم تو بحث بکنیم. یکی دیگه سوال شماره دو من این بود که آقا شما با این همه دخترایی که با این وضعیت ناهنجار میان بیرون، اون آیین‌نامه ها رو دقت نمیکنن اینجوری میان بیرون، شما آخر سر با کدومی که از اینا ازدواج میکنید؟ تماما میگفتن با هیچ کدوم. خیلی جالب جواب سوالاتی که میگم، خودم اینها رو دیگه تجربه آوردم، از نظر تجربی با اینا نشستم صحبت کردم، از جاهای مختلف تهران هم اینا رو خواستم، یکی از فلان محله، از فلان محله، از فلان محله باهاشون صحبت کردم که بتونم تو این بحث با پشتوانه محکمی در واقع صحبت کرده باشم. حالا ممکنه اجازه بده دشمن بیاد یه وقتی بره یک تعرضی نسبت به یه خانم محترمه یه چادری که حفظ حجاب کرده آیه رو مراعات کرده، ممکنه تعرضی هم عمدن بکنه که به ما بگه که آقا جون مثلا اینجا تو جامعه این حرفا سرش نمیشه، به همه مثلا تعرض میکنن که ما این فکر رو بزنیم کنار. این ممکنه یه دونه دو تا سه تا برن این کارو بکنن که عمدن ما رو منحرف کنن از مسیر اصلی خودمون، از مسیر اصلی فکری خودمون، ولی نه، مطلب اصلی همینه که من دارم به شما عرض میکنم. خب این تا اینجای قضیه. پس تحریک مردان در واقع از طرف چنین زنهایی است که نتیجه‌ش هم این همه جرم و جنایت هست که ما داریم می‌بینیم. این تا اینجای قضیه. دقت داشته باشید، پس یک خلاصه ای رو عرض کردیم با یک عبارات جدیدتری و این مطلب رو دیگه کامل شکافتیم که چرا قرآن کریم و روایات روی نگاه مردان و حفظ فروج زنها تکیه بیشتری کرده. دیگه این برای همه مطلبش باز شد. یک صلواتی محبت بفرمایید. اگر به یاد داشته باشید دو نوع نگاه رو مورد بررسی قرار دادیم، نگاه جایز و مشروع از طرف مردان و زنان، نگاه نامشروع و ممنوع. حواستون جمع باشه، هنوز ما روی آیه سیوم و قسمت اول آیه 31 تا یحفظن فروجهن خیمه زدیم. میخوایم اینجا خوب مطلب رو بفهمیم، این کلام الهی که معجزه باقی است رو بفهمیم انشالله، بعد بریم سراغ واژه های بعدی. عرض کردیم نگاه جایز و مشروع داریم و نگاه نامشروع و ممنوع داریم که پیامدهای خطرناکی به دنبال داره که حالا اونا رو عرض خواهیم کرد. در مورد نگاه نامشروع بریم سراغ آیات قرآن کریم. دو آیه رو من خدمتون تقدیم میکنم که آیات بسیار جالبی است. آیه اول در سوره مبارکه مؤمن هست، آیه 19 هم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. یعلم خائنة الاعین و ما تخف الصدور. خداوند تبارک و تعالی میفرماید او تعالی چشمهایی را که به خیانت گردش میکند، گردش میکند یعنی شما میبینید چشمتون رو به هر طرف میگردین، سمت راست، چپ، بالا، پایین میگردونید چشمتون، قدرت خدا این چشم میگرد. خب به هر طرف که چشمو میگردوند میفرماید که او یعنی او تعالی چشمهایی را که به خیانت گردش میکنه میداند و از آنچه که در نیتها و سینه های اینها داره میگذره، یعنی در نیتشون در ذهنشون داره میگذره و پنهانیست، پروردگار با خبر هست. اینو بهش کافیمش ببینیم معنیش یعنی چی؟ عبارت سادش این میشه که پروردگار متعال چشمهای خیانتکار و حرکات مخفیانه آنها رو آگاه هستش. در تفسیر صافی که تفسیر معتبر و خوبیست، امام صادق علیه السلام اونجا مطلب ارزنده‌ای دارن اون حضرت که صاحب تفسیر صافی از امام صادق علیه السلام این روایت رو نقل میکنه. اونجا ایشون میفهمد نقل شده که از آن حضرت سوال کردن یا ابن رسول الله معنی خائنت الاعیون چیست؟ حضرت فرمودند آیا ندیده ای که گاهی انسان به چیزی نگاه می کند اما چنین وانمود می کند که به آن نگاه نمی کند. یعنی داره کلک می زنه، به اطرافیان کلک می زنه، به خانواده کلک می زنه، به شاگردا کلک می زنه، به اساتید کلک می زنه، مثلا به خودش هم داره کلک می زنه دیگه، به خدا که نمی تونه کلک بزنه. یعلم و خائنت الاعیان، الله اکبر. حضرت می فهمد که گاهی انسان به چیزی نگاه می کند اما چنین وانمود می کند که به آن نگاه نمی کند. این نگاه های خیانت آلود است، این نگاه های خیانت آلود است. حالا این نگاه ها چه به زنان نامحرم از طرف مردان باشه، بالعکسش نگاه زنان به مردان بیهجاب نامحرم باشه، یا با حجاب باشه از طرف زنها ولی از روی چی باشه؟ از روی ریبه باشه. خب فرق نمی کنه. دقت داشته باشید که در این آیه شریفه نگاه های خیانتبار اینگونه برخورد شده، یعنی فرموده که یعلم خائنت الاعیون و ما تخفی الصدور، منی که خدا هستم دارم میبینم این نگاه های خیانتبار، به من کلک نزنید، برا من ملق بازی چی نکنید، شما نگاهتون رو هر طرف بگردونید اگر خیانت آلود باشه من میبینم، به من نمیتونید حقه بزنید، حواستون جمع باشه. حالا ببینیم کسانی که العیاذ بالله دائما با چشم باز و نگاه های تعمدی، نه نگاه های خیانتبار، ببینید باز عرض میکنیم نگاه های خیانتبار اون نگاه هایی که من مثلا یه نامحرمی هست سلامیزم پایین نگاه نمی کنم، ولی یه جوری چشممو میگردونم این طرف اون طرف به هوای دیدن یک استکان، به هوای دیدن یک بطری آب، به هوای دیدن مثلا فلان منظره یا کوه یا مثلا آسمون، بالاخره مثلا فلان نامحرمو هم با هم دیگه میبینم. خدای تعالی میفهمد من اینا رو هم جدا میکنم، نگاه به کوه سر جا، به صحرا و سبزه سر جا، به ماهیا سر جا، به نامحرمم که دیدی سر جا خودش، تو اومدی اینا رو قاطی هم کردی، من قاطی ها رو هم جدا میکنم، همه رو هم جدا میکنم برام. نگاهات خیانت آلود نباشه. ببینیم داریم کسی رو میگیم که نمیخواد تعمدن، یعنی از اول بگه آقا اصلا بی خیال من چرا خیانتبار نگاه میکنم، از اول نگاه میکنم، از این سر بگی تا اون تا، از اون تا بگی تا این سر، از صبح تا شب نگاه میکنه، این دیگه خیانتباری، همه رو داره علنا نگاه میکنه. بهش میگه آقا چرا نگاه میکنی؟ میگه آقا دوست دارم، میخوام نگاه کنم، خدا اینا رو آفریده که من نگاهشون کنم. چه خواهش میکنه؟ ما به اون کاری نداریم، ما به این کار داریم که داره حفظ میکنه اما داره یک کلک هم وسطش میزنه. خدای تعالی میفهمد اینا هم که کلک میزنن من حواسم هست، دارم میبینم. به اونی که از صبح تا شب داره نگاه فلان میکنه با به او فعلا کاری نداره. البته خیانت چشم ها اشکال مختلفی هم داره، دقت بفرمایید. گاهی به صورت نگاه های دزدکی نسبت به زنان نامحرم، من از پنجره خونمون هیچ کی نیست منو ببینه، هیچ کس نیست، پنجره رو باز کردم دارم توی کوچه فلان خانومی رو دارم نگاه میکنم، نعوذ بالله، میرم بالای پشت بون العیاذ بالله شروع میکنم تو خونه فلان کس رو نگاه کردن، العیاذ بالله، میرم نمیدونم مثلا تو ماشین هیچ کی من نگاه نمیکنه، دارم یواشکی نگاه میکنم، زنا رو نگاه میکنم، نمیذارم کسی هم بفهمه. دقت بکنید اینا میگن نگاه های دزدکی، عینک آفتابی زدم هیچ کی نمیبینه چشم من کدوم ور داره میگرده، ولی آیا خداوند هم نمیبینه که چشم من پشت عینک آفتابی به کدوم ور داره میگرده؟ دارم نگاه میکنم، اینا دارم کلا کاسکت گذاشتم، کسی چه میبینه دارم کدوم ور نگاه میکنم، اما دارم اونجوری که دلم میخواد دارم نگاه میکنم. یعلم و خائنت العیون یعنی پشت کلا کاسکت، پشت عینک آفتابی، آقای پشت بومی، آقای پشت پنجره نشستی، آقایی که تو ماشین و اتوبوس طبقه دوم یا طبقه اول یه جای صندلی نشستی که همه رو اشراف داری، هیچ کی تو رو نمیبینه، تو همه رو میبینی، آقایی که به نحوی دیگه بالای کوه هستی، فلان هستی، هیچ کی تو رو نمیبینه، پشت تخت سنگی قایم شدی، هر نوعی که هستی داری نگاه میکنی، من که خدا هستم تو رو دارم میبینم، نگاه خیانتبار تو رو دارم نگاه میکنم، میدانم نگاه خیانتبار تو، اونی هم که تو ذهن و نیت تو من میدانم، به من کلک نزن. یه سریش اینه، گاهی به صورت اشاراتی با چشم هست، صرفا نگاه به نامحرم هم نیست، تا خائنت العیون در تفاصیل آوردن. گاهی اینه که من میخوام یک کسی با گوشه چشمم تحقیرش بکنم، مثلا طرف نشسته اونجا یه چیزی میگه برای اینکه همه بخندن، من یه چشمک اینجوری میزنم میگم اینجوری میکنم، یعنی اینکه شما بهش بخندیم بابا این مرخص، رهاش کنیم بره. حالا به هر دلیلی هست، میگه اینم تحقیر و عیبجویی، اینم میشه نگاه‌های خیانتبار. پیغمبر فرمود یک دونه پیغمبر میون 124,000 پیغمبر اشاره چشم نداشت به این صورت، اشاره چشمی که به نگاه خیانت بار تبدیل بشه، اینها رو نداشت. حالا دقت بکنید، خب اینجا سوال میشه، حالا اگر انسان، حالا من میگم اشاراتی هم که مقدمه توطئه چینی ها و عرض به خدمتتون که نقش های شیطانی است، همین رو جزء نگاه های خیانت بار صورت میگیره، مورد بحث ما نیست. سوال میشه که اگر انسان غفلت کرد، اومد در چنین موقعیتی قرار گرفت، باید چیکار بکنه؟ به ما میفرماین که اتفاقا بزرگان میفرمان باید خود همین آیه رو یادآور بشه. اگه تو یه همچین موقعیتی که ما تعریف کردیم قرار گرفت، زودی این آیه حفظش هم بسیار آسونه، زودی به خودش تلقین میکنه. آقا بحث تلقین امروز دنیا بهش رسیده، اصلا تلقین، من یه چیزایی از پزشکا رفتم، من میرم برای تحقیقات خودم بین فرقه های مختلف، بین گروه های مختلف اجتماعی تحقیق میکنم. یه وقت یه پزشکی دیدم یه چیزی رو گفت، من یه دارویی رو به یه کسی دادم، گفت چیز عوضی دادم بهش، نه دارو چی نبود که بکشه طرف رو، مثلا باید فلان کار رو انجام میداد مثبت و همون کار رو منفیش رو براش انجام میداد. این دارو رو من دادم، گفتم بسیار داروی خوب، حواسم نبود، منفیه رو داده بودم به جای مثبته، این رفته بود این منفیه رو خورده بود، با تلقینی که به خودش داشت صبح اومد چقدر از من تشکر کرد. من همون موقع که این رفت فهمیدم اشتباه کردم، دسترسی بهش نشتم، صبح دیدم از اون وره چهار را داره میاد به سمت داروخونه من، گفت من چیزا رو جمع کردم که بذارم برم، الان که یک آدم قلدری هم بود گفت الان که ما رو همینجا درجا میزنه زمین ذبحمون میکنه، میگه تو من بیچاره که تا صبح مثلا نخوابیدم. گفت آمد کلی تشکر کرد که این دارو چقدر سازگار بود به من، چقدر عالی بود، چی بود مارکش؟ ما موندیم که چی بهش میگم، خالص کانت. تلقین خیلی مهمه همه جا، البته من بحثشان نمیخوام باز بکنم، خیلی جا تلقین خیلی مسائل مثبت در انسان ایجاد میکنه، حتی در این مسئله دارو میگم مثلا طرف بشته تا اون حد و محدودی که حد و حدودی که عرض کردیم سازگارم باهاش بوده. میگه میفرماین بزرگان اخلاق، آقا همین آیه رو شما با خودت یادآوری کن که در چنین موقعیتی شیطان شما را قرار داد، بلافاصله بگو یعلم و خائنت الاعیون و ما تخف صدور، چشاتو هم بزن، بگو خدای تعالی داره نگاه میکنه، تا توجه پیدا کنی و به سوی پروردگار برگردی. صلوات محبت بفرمایید. آیه دوم، آیه 14 سوره مبارکه علق، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، خطاب می‌فرماید به پیغمبرش که پیغمبر هم داره آیه رو در واقع نازل شده بر قلب مقدس اون حضرت، حضرت آیه رو میخونه تلاوت میکنه بر اون کسانی که در واقع از مصادیق این آیه هستن. حالا یکی از کفار هست از مصادیق این آیه، اما دلیل برای این نمیشه که این آیه فقط مال اون کافر، اصلا به ماها ارتباطی نداره. که اگه اینجوری بود که در قرآن رو بعد می‌بستیم بزنیم کنار دیگه، می‌گفتیم تموم شد، مال ابو جهل و ابو لهب و ابو سفیان اینا بودن دیگه، ولش کن، زنای پیغمبر بودن، درجو ببن بزن کنار، بود به ما کاری نداره، ما 1400 سال بعد به دنیا اومدیم، اصلا اینجوری که نیستش، که معجزه باقی است. می‌فرماید الم یعلم بان الله یرا، آیا انسان نمی داند که پروردگار همه اعمالش را در هر حالی و هر زمان و مکانی می بیند؟ من در یه موقعیتی قرار گرفتم، در یه موقعیت گناه، خب حالا چی کار بکنم؟ می فرماید آیه اول یادت بود، یه تیکرم یادت باشه، علم یعلم به ان الله یرا، آیا نمیدونه انسان که خدای تعالی در هر موقعیتی همه اعمالش رو داره میبینه؟ اگر اینو اعتقاد نداشته باشه توحیدش ضعیفه، باید داره توحید رو درست بکنه. اگه توحیدش درسته قفلت کرده، اینجا غافل شده. حضرت امام خدا رحمتشون کنه ایشون میفرمودن که عالم محضر خداست. ببینید چه جمله، این جمله روایت هم هستا، فحوای روایات، چند روایت هست. همین جمله شما بگیرید معنای مختصر و فشرده و اساره این آیه همین میشه، عالم محضر خداست. محضر خداست یعنی چی؟ همه در حضور پروردگارن، هر کاری انجام بدن، هر نیتی که بکنن تو ذهن، تو روح، هر جا، در روح خودشون، در ذهن خودشون، در عقل خودشون، خدای تعالی همه رو آشکار برش هست، آگاه برش هست، همه رو میبینه. دانستن معنای این آیه شریفه که علم یعلم به ان الله یرا، به معنای واقعی خودش، قطعا بدونید آدمی رو از همه کارهای غیر خلاف، کارهای غیر جایز و خلاف باز می‌داره. از جمله اون کارهای خلاف و غیر جایز هم نگاه ممنوع و نامشروع است. مشروط بر این که نسبت به این کار، یعنی که علم یعلم به ان الله یرا، این حرفی که داره میگه، چیزی که داره میخونه، آیه رو که خونده معنیشو فهمیده، نسبت به این اعتقاد و باور داشته باشه. اگر نه باید بره سراغ توحید، توحید رو درست کن. میگن یکی از علمای بزرگ بود، پس از پایان تحصیلات خودش در نجف اشرف، هنگامی که میخواست برگرده به اون شهر و دیار خودش، اومد خداحافظی کرد به استادش، ازش تقاضا کرد که این آخرین دقیقه‌ای که من در خدمت شما هستم یک پند و موعظه ای رو به بنده بدید، منو موعظه بکنید، یه پندی به من بدید. ایشون گفتش که بعد از تمام این زحمت‌ها آخرین اندرز و کلام من به تو کلام پروردگاره. بعد میگه این آیه رو خون که اینو گفت و این آیه رو خون که هرگز فراموش نکن که علم یعلم به ان الله یرا، هرگز اینو فراموش نکن. پس در هر زمانی پروردگار متعال ما رو میبینه و وقتی چنین هست هر نگاه نامشروع ما رو میبینه و بر همه نگاه های ما هم آگاهی کامل داره. در بهار جلد 104 ببینید این آیه رو حضرت امیر سلام الله علیه و جان ما همگی فدای اون بزرگوار باد، چقدر زیبا حضرت معنی میکنن. این در میزان الحکمه صفحه 6427 یا 6327 اگر اشتباه نکنم آمد. از حضرت امیر سلام الله علیه سوال شد که یا امیرالمومنین برای فرو بستن چشم از گناه، از نگاه نامشروع، از چه وسیله ای میتوان کمک گرفت؟ خب تو این جامعه خیلی مشکل آقا، خیلی مشکل. حالا ما تو بحثش میرسیم، بحث جالب تر از این هم خواهد شد. دقت بکنی شما، حالا میریم جلو ببینید به کجاها حالا ما خواهیم رسید، چه چیزهایی میاریم اینجا بحث میکنیم، مجبوریم این کارم انجام بدیم، چه حرفای ناگفتنی رو باید بیاریم اینجا بزنیم برای ایشون. سوال شد که اون موقع این بساط بوده، گیرم حالا رنگ و لعابش بیشتر هست. سوال شد که یا امیرالمومنین برای فرو بستن چشم از گناه از چه وسیله میتوان کمک گرفت، چون خیلی مشکل. حضرت فرمودن با در نظر گرفتن قدرت خداوندی که بر نهانی های تو آگاه است. یعنی همون معنای چی رو فرمودن؟ علم یعلم به ان الله یرا، با در نظر گرفتن قدرت خداوندی که بر نهانی های تو آگاه است. یعنی تو اگر میدونی که خداوند بر نهانی های تو آگاه است، این قدرت رو داره، از این ابزار کمک بگیر برای اینکه جلو نگاه تو بگیری، به خودت تلقین کن. ببین حضرت چقدر قشنگ مسئله تلقین رو دارن بیان میفهمن. یعنی به خود، با خودت آیه رو بخون، زود تا دیدی خیلی خوش تیپه، اما یادت هم باشه که علم یعلم به ان الله یرا، زودی چشیده به من بگو خدای من بسم به خاطر تو، بگو واقعا این. حالا ببینید میرسیم، هی بحث میگم، حالا وارد جزئیات مسئله میشیم، توضیح بیشتری خواهیم داد. این دوتا آیه رو من اکتفا میکنم، میریم سراغ روایات، چون وقت ما خیلی زیق هست، میخوایم بحث حجاب رو زیاد کشش ندیم، باید بریم حالا کارهای دیگه هم داریم. باز دقت داشته باشید که احادیث و روایاتی که میخونیم، برای دوستان پژوهشگرم این مطلب رو نصیحتاً عرض میکنم که احادیث و روایات ما یک مشترکاتی با آیات قرآن کریم داره. یه دونه از مشترکاتش این هست، دوستان پژوهشگر خوب من، دوستان نوجوان محقق من، خانومهای پژوهشگر فعال و خوب و متدین، آقایان، عزیزان، این جمله رو دقت بکنید. یکی از مشترکات احادیث و روایات با آیات قرآن یکیش اینه، وقتی به حدیثی مراجعه کردید راجع به هر موضوع و بحث اون حدیث رو دیدید، حتما برید کل احادیثی که راجع به اون موضوع هست رو مورد بررسی قرار بدید. به یک حدیث از یک بحث هیچگاه اکتفا چی نکنید. در پژوهش و تحقیق دارم عرض میکنم، مردم و عوام هر کاری دارن میکنن میکنن، شما که میخوای پژوهش و تحقیق کنی نری راجع به غیبت یک حدیث برداری بیاری، اول مجموعه احادیث رو بخون بعد انتخاب کن ببین چه جوری. آیات قرآن هم دقیقاً با احادیث این اشتراک رو دارن. آیات قرآن همیشه راجع به یه موضوع ما داریم، آیات متعدد رو بخونیم، راجع به نماز همواره همه آیات رو باید جمع کنیم بخونیم، بعد شروع کنیم کار تحقیقمون رو بر اساس اونچه که مطالعه کلی کردیم انجام بدیم. خب دقت داشته باشید که وقتی ما سراغ احادیث و روایات میریم با همین نگاه داریم میریم. و دقت تو این احادیث و روایات هم خیلی جالبه که اینم قابل دقت باز اینجا، که چرا احادیث درباره نگاه مردان بیشتر از زنان و حفظ فروج زنان بیشتر از مردان تأکید کرده. این خیلی جالبه. یه مطلب رو قبل از ورود بحث رواییمون خدمتتون عرض کنم، این مطلب مهمه، دوستان داشته باشن که از نظر فقهی هم عزیزانی که تدریس میکنن، دوستان طلبه ما، طلاب ما، دانشجوی ما و عزیزان دیگر، این مطلب قابل دقت. اون اینه، یادتون باشه فرق هست بین نگاه کردن و نگاه افتادن. یک وقت هست که ما نگاهمون به چیزی میفته، یه وقت هست ما به یک چیزی نگاه میکنیم. اینو دقت داشته باشید. نگاه هایی که تو قرآن کریم آمده، من تا اونجایی که تحقیق کردم همش کلمه نظره رو به کار برده با همون معانی خودشه و ابتداش از همینجا شروع میشه که نگاه افتادن رو مطرح نکرده، نگاه کردن رو مطرح کرده. اول نگاه افتادن رو بازش بکنیم، بعد بریم سراغ نگاه کردن، ببینیم تفاوت این دوتا با هم دیگه چی. این در روایات هم داریم، حالا روایات چند من میارم، نگید از خودم من در آوردم اینجا من دراری هست، نه به هیچ وجه. نگاه افتادن اینه که شما داری تو بازار راه میری، تو خیابان راه میری، تو دانشگاه راه میری. خدا خیر بده به دانشگاه آزاد ما که الحمدلله رب العالمین هر جایی که شعبه زد بدحجابی رو به اونجام که نبود برد و این باقیات و صالحاتی شد برای مسئولین این دانشگاه. خدا به همشون جزا بده اونجوری که خودش باید بده واقعا، و به هر کدومشون هم گفته شد گوش به این مطلب نکردن. دخترای خوبی رو ما سراغ داشتیم، متدینه، چادری خوب، اینا رفتن دانشگاه آزاد، حالا همشون یا چادرشون تو کیفشون میذارن یا خجالت میکشن دانشگاه آزاد چادر سر بکنن. نه همشها، اغلب اینا در دانشکده الهیات تو دانشگاه آزاد ما اونجا دیدیم که دختر خانوما، من وسط کلاس اونجا دیدم که دختر خانوما با آرایش و وضع بدجوری بعضن میان. این مال چندین سال پیشه، نه حالا. من تذکر دادم، من صحبت کردم با رئیس گروه، من اینها رو کنترل کردم، ولی هر استادی سر کلاس نیاز نمیده این کار رو انجام بده. اینا هر جا رفتن تو هر دهی شهرستانی افتخار ما بود که اونجا دانشگاه آزاد یک شعبه زده. خب آقا این خوبه دانشگاه بره شعبه زنه، ولی بقیه مسائلش هم هست، اون مهمتر از اصل شعبه زدنشه. یه وقتی میگفتن زمان طاغوت، میگفتن آقا دلا نشید وسط خیابون، میگفتن برای چی؟ میگفتش که بانک صادرات میاد شعبه میزنه پشت شما، یعنی تا دلا میشید پشتتون یه شعبه میزنه، انقدر شعبه بانک صادرات اون موقع میگفتن زیاد. حالا این مسئله اومده رو دانشگاه آزاد، یه دونه شعبه میام این پس گردن ما خورد. خب شعبه زدن که هنر نیستش که، این شعبه رو نگه داشتن، کنترل کردن، اخلاق به این شعبه تزریق کردن، دین به این شعبه تزریق کردن، تعهد و مسئولیت پذیری تزریق کردن، اون مسئله است. شعبه زدن که هنر نیست. شما هر جا رو بگیری 100 میلیون بده جایی رو بگیری شعبه بزن، 500 میلیون که الحمدلله شما پولتون از پارو بالا میره، بدید و بزنید تو تون تون شعبه بزنید. ولی نگه داشتن اینا مهمه. نمیخوام بگم بندهای خدا زحمت نمیکشن، زحمت میکشن، خدا خیرشون بده، ولی کاش صدای ما رو از همینجا بشنون، فکری به حال بد حجابی تو این دانشگاه ها بکنن. خانواده های متدین و بسیار خوبی داره از بین میره تو دانشگاه های آزاد ما، و اینم کشیده شده به شهرک های کوچی، شهرستان های کوچی، حتی روستاهای ما. دانشگاه آزاد اونجا میشو بزد، بعد رفتی اونجا میبینی دخترها اونجا یک وضعیتی، از تهران دختر فرستادن اونجا که اینا آقا تعامل با هم دخترها برقرار کنن. تعاملشون میدونی به چه سبب بوده؟ تعاملشون بوده هر چی بعد حجابی تو تهران یاد گرفتن رفتن به تعامل برقرار کردن با روستای فلان جایی که اونا اصلا نمیدونستن ناخن مصنوعی چیه، فلان چیز چیه، فلان سیدی چه جوریه، فلان نم چی چی بعد از کجا بعد دارن بگیرن نگاه بکنن، فلان جور مثلا آرایش مو و صورت چه جوریه، فلان نم مثلا چادری اومده چه جوری میشه بی حیا شد، چجوری میشه بیخیال شد. اینا تعامل برقرار کردن و ارتباطات روز برقرار کردن، اونا رو هم مثل خودشون کردن اومدن راحت. ببینید تو این قطارهایی که به سمت حرم مطهر میره، توی قطارهای مترو، دانشجوهای دختر ما با چه سبک و سیاقی میرن طرف دانشگاه شاهد. من میبینم اونجا پیاده میشن تو حرم مطهر، حضرت عبدالعظیم علیه السلام. ببینید چه خبر. برید مثلا تحقیق کنید. من همه اینا رفتم دیدم، تو مترو رفتم، اونجا رفتم قبل بیزدرا پرسیدم آقا اینا کی هن؟ اینجا همه یک کلاس رو زیر بغلشون، خانوما به همه یکی موبایل دستشون، همه گفتن دخترای دانشگاه نام، یا شاهد مثلا، یا دانشگاه آزاد توی شهر ری، دانشگاه آزاد توی نمیدونم ابن واوی، دانشگاه آزاد توی عرض خدمتتون که حرم مطهر اونجا می دانشگاه تازگی زدن اون نزدیکا، اینا دانشجو اونجا هستن. این خیلی زشت. بشنوید این صدا رو، هر جوری ها جلوشو بگیرید، خطر داره، خطرشو عرض میکنید. نگاه افتادن یه وقت ما داریم تو دانشگاه راه میریم، تو بازار راه میریم، تو خیابون داریم راه میریم، توی مغازه وایسیدیم فروشندگی داریم میکنیم، توی کارخونه اداره هر چی هستیم، یه خانم این ور اتاق نشسته، یه آقام اون ور اتاق نشسته، توی اداره نیامدن تنظیم بکنن. چقدر بد سلیقن بعضی از مسئولین ما. یک شعبه بانک همه مرد، تمام مشتریان هم مرد، یک دونه زن نداره. همه اینا میخوان نهار بخونن، برن نماز بخونن، برن دستشویی برن، یه توالت هم تو این بانک بیشتر نداره، همه برن دستشویی. یه خانوم هم اوورده اون مسئول کل اینجا گشته وسط این شعبه، همه دور و برش مرد فلان اینا. من اصلا خجالت میکشتم برم تو این شعبه، هر وقت این بنده خدا میدم اصلا انگار ناموس امیرالمومنین بالاخره دیگه، ناموس ما هم هست دیگه. من خجالت میکشتم، خدا شاهد عذاب میکشتم. آخرم نمی خانوم بنده خود من رفتم گفت طاقت نمیبردم، رفتم گفتم طرف یه جوری من گفت یعنی به شما مربوط نیست، ما خودمون رئیس داریم، چی جوری میگن وظیفه ماست. آخرم خانوم اونجا رفت بنده خود دیگه اونجا نمیبرد. چقدر بد سلیقن بعضی. حالا اگه بگیم بد سلیقگی چیز دیگری نگیم، غرض نگیم، دارم تو اداره جای خانم نشسته یه باری آقای نشسته این بار. خب بالاخره اینا با هم حرف میخوان بزنن، جداشون هم نکردن اصلا دیگه، هر چی اصلا من نمیدونم. اینجا یه وقت هستش که شما چشمتو بلند میکنی، میگه خانم اون زنکن رو بده، خانم اون مداد رو بدید، خانم مثلا نم فلان پرونده مثلا مربوط میشه به من بدید. تو بازار داری راه میری، چشم رو بلند که یه خانم جلوت مثلا سبز شد، تو خیابون داری راه میری یا یه خانم مثلا جلوت اومد جلوت دید، تو اتوبوس، تو مترو، هرچ نگاهی که دقت بکن. ببینید این مسئله فقهی روایتش هم میخوان میفهمن. نگاهی که در بد و ام افتاد، همین نگاه که افتاد اینو برای شما گناه نمینویسن، به شرطی که تا نگاه افتاد دیدی وضع خرابه، موقعیت ناجوری هست، چشماتو بلافاصله جمع بکنی، یقظو ابصارهم بشی. اگر یک دهم ثانیه بلکه یک صدم ثانیه نگاهت افتاد، نگاهو نگه داشتی، یعنی دکمه رو زدی یک صدم ثانیه نگاهو نگه داشتی، میگه دو مرحله رو طی کردی، نگاهت افتاده، نگاهو سپس نگه داشتی. نگه داشتی از همون یک صدم ثانیه به فرض که نگاه نگه داشته شد، گناه شما شروع میشه نگاه نامشروع. پس نگاه من افتاد، گناه نه. شما چه میدونید در راه میری که علم غیب نداری، یه زن داره میاد جلوت، یا نگاهتو بلند کن، یا کسی رو صندلی الان تو مترو جلوت نشسته، یا اومدی اون دستتو به میله مترو بگیری یا مثلا نری توی شیشه، مثلا یا یه زن اونجا نشسته یه زن بغل دستت بود خورد به شما، اینا هیچ کدوم گناه نیست. نگاه افتادن گناه نیست، اما همین که تمرکز پیدا کرد، یعنی نگاه رو نگه داشتی، میشه اول گناه شما. این نگاه افتادن. نگاه کردن هم از همون یه صدوم ثانیه، یک دهم ثانیه، هرچی به فرض که شما نگهش داشتی، میشه نگاه شما تا هر زمانی که این نگاه رو نگه بداری. این دیگه نگاه نامشروع شما شروع میشه. پس نگاه اول که میگن نگاه افتادن، این نگاه اول البته تو مسئله خواستگاری کاری نداریم، ما اونو بعداً توضیح میدیم. همه نگاه ها رو انشالله شما بنویسید، هر چی تو ذهنتون هست برای ما بفرستید، من همه رو انشالله توضیح میدم. این نگاه با نگاه خواستگاری فرق میکنه ها، اون اصلا بحثش جداست، بذارید من صحبت میکنم. همین معمول رو داریم عرض میکنیم، نگاه افتادن با نگاه عمدی مشخص شد. نگاه عمدی نگاهی است که ممکنه با نگاه اول شروع بشه، ممکنه من اصلا با این نگاه اول، یعنی همین نگاه افتادن شروع نشه، اصلا از اول من تعمدن نگاه بکنم. مثل آدمایی که مثلا دم تیر چراغ برق تکیهشون رو دادن زنجیرلر دو دستشون میچرخونن، یا همین دارن راه میرن جامعه الکی برای کی بیکارن، دستشون تو جیبشون اینجوری، یه شلوار هم پوشیدن ولن دستشون اینجوری جیبشون دارن راه میرن، اینو نگاه میکنن اونو نگاه میکنن، به 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 همین میگنیم هی دارن راه میرن. یکی بود خدا رحمت کنه، بنده خدایی بود، یه وقت تعریف میکرد برام، میگفتش که من داشتم راه میرفتم، خدا رحمتش کنه، میگفت دیدم که یه آدم جا افتاده بود، او یکم با من داشت میومد اینا، گفت که یه دیدم که برگشتم شد عجب بابا چجوری راه میرن، لا اله الا الله. یه نگاهی کرد به من، بلند کردم چشام، چون لالانه دیدم داره یه خانومو نگاه میکنه، نگاهش که خوب نگاهش که لا اله الا الله، عجب جوری راه میرن. من هیچ چی نگفتم، یه خود رفتیم جلوتر، من نگاهم افتاد به یه خانم داشت اینور میاد، گفتم فلان یه لا اله الا الله اینور هست، در اینوری میره. نگاه افتادن با نگاه کردن که از اول داره نگاه میکنه، چه لا اله الا الله بگه، چه استغفار بکنه، چه نکنه، چه بگه به به، چه بگه چه چه، چه بگه عجب چیزهایی هستن، عجب خداوند چه چیزهایی آفرید. یک بنده خدا من دیده بود، میگفت در یک قطاری تو بلژیک بود، کجا بود رفتم خارج داشتم راه میرفتم، عرض میکنم من تو این زمینه ها خیلی وارد میشم، سوال میکنم ازش، گفت داشتم راه میرفتم قطار نشستم، آقا من یک ساعت دختر خانم نگاه میکردم، نه به قصدی آقای محمد بابا، نه 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 اصلا، فقط به چشم خواهری، ولی فقط در وجودم بود که چه موجود زیبایی خداوند آفرید، قدرت خدا رو من داشتم نگاه میکردم. آقا به جان شما اگه بگی قصد و غرضی، اصلا اصلا بود. یک ساعت تمام و سیر نشدم آقای محمد بابا، تو جهنم سیر میشی انشان، بعد قصد و غرضی هم نداشتم. این نگاه تعمدیه، اصلا نیاز نداره که نگاه بیفته. پس نگاه عمدی یا با نگاه اول شروع میشه، یا نه لازم نیست با نگاه اول شروع بشه، همین تعمدن از اول انسان شروع میکنه نگاه کردن. خب احادیثی که در این باره هست، حضرت رسول صلی الله علیه و سلم فرمودن که ایاک و نظرت بعد النظره فان الاولى لك والثانيه عليك. حضرت میفرمایند که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم میفرمایند که از نگاه بعد از نگاه بپرهیز. نگاه اولو استثناء کردم، میگه نگاهت افتاد اب نداره، اما نگاهت افتاد چشتو فرو بند برگیر، از نگاه بعد از نگاه بپرهیز. ببین چقدر جالبه، زیرا نگاه اول از آن توست و نگاه دوم به زیان توست. حالا زیانهاشو عرض میکنیم که چی؟ نگاه اول از آن تو، یعنی تو نخواستی نگاه بکنی که نگاهت افتاده. باز اون بزرگوار فرمودن، آدرسشو خدمتون عرض میکنم، نگاه اول ناخواسته است، نگاه دوم عمدیست و استمرار نگاه دوم ویران کننده است. حالا میگیم چجوری ویران میکنه، همه اینا رو براتون عرض میکنه. النظره الاولى خطا و الثانيه عمد و الثالثه تدمر. حدیث سوم از همون بزرگوار حضرت میفرمایند نگاه اول را با نگاه دوم دنبال مکن، زیرا اولین نگاه از آن توست و دومی به زیان توست. رجوع کنید، برای اینکه اونایی که میخوان فارسیش هم دارن، عربیاشو من دیگه نمیگم، حدیثشون میزان الحکمه فارسی عربیش صفحه 6325. خب این توجه هم تو پرانتز دارید که مسئله نگاه حسب آیات سیوم و 31 سوره مبارکه نور هم مربوط به زنان هست، هم مربوط به کی هست؟ هم مربوط به مردان هست، فرق نمی کنه. ببینید از پیغمبر باز این حدیث: اشتد غضب الله عز و جل علی امرأة ذات بعل ملأت عینها من غیر زوجها او غیر ذی محرم منها. حضرت میفهمد خشم خداوند ارحم الراحمین، خدایی که ارحم الراحمین، خشمش برانگیخته میشه. خشم خداوند عز و جل سخت است بر زن شوهرداری که چشم خود را از غیر شوهر خود یا از کسی که محرم اون نیست پر کند. یعنی همون حرفی که زدیم، قل للمؤمنین یغضضن من ابصارهن و یحفظن فروجهن، یعنی اینکه بیاد خوشش بیاد از یه مردی، اینم مثلا حجاب رو مراد نکرده، یقش بازه فلان، این خانوم داره به این مرد نگاه میکنه، فرق نمیکنه مرد به زن نامحرم نگاه کنه، زنم به مرد نامحرم نگاه بکنه وقتی حجابش رو مرد مراد نکرده، اون حجابی که تعریف کردیم اول بحث، اون هم حرامه. پیغمبر میفهمد خشم خدای تعالی سخت بر چنین زنی، از کسی که محرم اون نیست چشمشو پر بکن. اینم رجوع کنید همون میزان الحکمه صفحه 6323. بعد خود اون بزرگوار هم به مردان و هم به زنان خطاب میکنن، میفرماین هر کس چشم خود را از حرام پر کند، خداوند تبارک و تعالی در روز قیامت چشم او را از آتش پر میگرداند، از آتش پر میکنه، مگر این که توبه کنه و از عمل خودش دست برداره. اون و توبو الالله که حالا بهش خواهیم رسید، جمیعن یعنی زن و مرد، ایها المؤمنون، حالا بقیهش هم عرض خواهیم کرد که اصلا لعلکم تفلحون اینجا یعنی چی، مگر این که توبه کند و از عمل خودش دست برداره. باز همون میزان الحکمه مراجعه کنید، همون آدرس قبلیش 6323. حالا یه سوال اینجا میشه، میگه آقا اگر کسی نگاهش به زن نامحرم افتاد، یه مردی به زن نامحرم، یعنی برگشت اون تیکه بحثی که قوی تر روش صحبت شد، در این زن زیبایی دید، چه کار بکنه؟ همین سوالو اتفاقا حضرت امیر سلام الله علیه جواب دادن، پاسخ دادن. چقدر زیبا، ببینید چقدر قشنگه. حضرت میفهمن اگر کسی چشمش به زن نامحرمی افتاد، زیبایی در او دید، از دو حال بیرون نیست، یا این ازدواج کرده یا این ازدواج نکرده، از این دو حال که بیرون نیستش. میگه اگه ازدواج کرده نگاهش رو برگیره، اگر ازدواج کرده بدانه، حضرت میفهمن آنچه که زیبایی در این زن دیده، همون با کمی این طرف اون طرف در همسر خودش هست، برو او رو نگاه بکن. و شیطان را به دل خود راه ندهد و بداند که همان زیبایی را همسرش نیز دارد. بعد حضرت توضیح میده، چون همه زنها مانند مردان تقریبا یه خصوصیتی با کمی تغییر دارن، همشون یه جور هستن، مردا همه یه جور هستن، زنها همه یه جور هستن. حالا اینا رو بعدن توضیح میدیم زنها چیکار میکنن بر اساس اون فطرتی که درشون، مسئله‌ای که فطرتاً درشون خلق شده که جذابیتشون بیشتر بشه، همه اینا رو براتون توضیح میدیم، خیلی جالبه. بعد شق دوم، حضرت میفهمن اگر زن نداره، اولا خیلی حالا تاکید داریم اونا رو براتون میخونیم که حتما این برنامه رو داشته باشه که بره برای ازدواج گام برداره، اگرچه زن نگیره نامزد بگیره، این روایاتو داریم. حضرت میفهمد اگر همسر نداره فلیصلی رکعتین و یحمد الله کثیرا و یصلی علی النبی و آله ثم یسأل الله من فضله فانه یبیح له برأفته ما یغنی. این آیه قرآن هم داریم بعدا هم خواهیم. حضرت میفهمد اگر همسر نداشت خیلی دید داره اذیت میشه، بره خونه اول چشمشو برگیره نگاه نکنه، زودی چشمشو بنزه پایین، ببنده چشمشو، شیطان رو به دل خودش راه نده، بره منزل وضو بگیره. اگر دید هنوز این حالت از درش درونش بیرون نرفته، داره فکرشو اذیت میکنه، آزار میده، بره زودی وضو بگیره، دو رکعت نماز بخونه، حمد خدا بسیار بگه، مثلا 100 مرتبه بگه الحمدلله بعد از نماز، حالا یا تو سجده یا همینجور بعد از نماز سلامی که گفت، بعد صلوات بر پیغمبر رو آلش بفرسته، دستاشو بلند کنه، از خدای تعالی بخواد که از فضل خودش، از روی مهر و رأفت خودش نیاز او رو برطرف بسازه. حضرت میفهمد خداوند جواب او رو خواهد داد انشاءالله. ببینید تا کجاها بزرگان ما پیش رفتن، یعنی ما رو نذاشتن دوستان بگه آقا اسلام جواب نداره برای این بد حجابی، چی کار کنن جوونا. امیرالمومنین بر همه جزئیات رو براشون بیان کرد که اگه دیدی اینجوری شد اذیت میشدی، فکر ناراحت میشد، حضرت ول نکرده من و شما رو، به فکر من و شما بوده، را پیش پای من و شما گذاشته، و شما بکنید این کار رو ببینید نتیجه داره یا نداره، قطعا بدونید این کار نتیجه خواهد داشت، بدون برو برگرد. این تا اینجای قضیه باشه. انشاءالله از جلسه آینده ادامه بحث این نگاه، یعنی اثرات نگاه های نامشروع و حرام بر زندگی فردی و اجتماعی رو دنبال خواهیم کرد. سبحان ربک رب العزة عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. یک صلوات بلندی بفرستید. آمین.